لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لإنفاذ أجله في أحسن عمله. إن مجلس بشكوه به مناسبت چهلمین روز در گذشت عالمی مجاهد، خدمتگزاری صادق، شخصیتی بزرگ، معلم اخلاق، حضرت آیت الله مهدوی کنی از طرف بیت شریفشان و دانشگاه امام صادق تشکیل یافته است. سخن گفتن پیرامون چنین شخصیت‌هایی که تمام عمرشان را به انجام وظیفه همراه با اخلاص و خدمتگزاری بی‌منت سپری کرده‌اند کاری بس دشوار است، زیرا بررسی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی چنین شخصیت‌هایی مجال بیشتر می‌طلبد و در این فرصت کم و محدود نمی‌توان به همه زوایای زندگی آنان اشاره کرد. اما به ما گفتند آب دریا را اگر نتوان کشید، همز بحر تشنگی باید چشید. در شکلگیری شخصیت افراد عناصر مختلفی تأثیر گذارند که گاهی یک ویژگی میتواند معرف و مؤثر در بیان ویژگی های اون شخصیت باشد. خوشبختانه در آموزه های دینی ما، قرآن ما، کتب روایی ما ویژگی هایی را برای شخصیت های تکامل یافته و انسان‌های ارزشمند بیان کردند که این ویژگی‌ها بیانگر جایگاه و مقام و موقعیت آنان است. ویژگی‌هایی مانند علم، ویژگی‌هایی مانند ایمان، ویژگی‌هایی مانند آگاهی و بصیرت، ویژگی‌هایی مانند مبارزه و جهاد، ویژگی هایی مانند رضا و تسلیم در مقابل ذات کبریایی حق. اینها مجموعه ویژگی هایی است که گاهی همه آنها و گاهی بعضی از آنها در یک شخص و در یک شخصیت تجلی پیدا می کند که می تواند زوایای فکری او، زوایای اخلاقی او، زوایای معنوی و روحی او را بیان کند. در رابطه با مسئله ایمان ما تعبیرات زیادی در قرآن کریم و در روایات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت داریم. سخنی در رابطه با ایمان مطرح است که اساساً این احساس دینی در افراد منشأ اون کجاست؟ اما بحثی مهمتر از این بحث اون عبارت از این است که فوائد و آثار دین به ایمان در یک فرد چیست؟ آیا ایمان یک قید است در زندگی فرد و سربار است برای یک انسان؟ یا اساساً حیات یک انسان بستگی به ایمان اون دارد؟ به قرآن که نگاه میکنیم، قرآن ایمان را سرمایه میداند نه سربار. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا و مجاهده در راه خدا تعبیر می کند قرآن علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، یعنی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ایمان به عنوان یک سرمایه کارساز است و نجات بخش انسان است. در روایات ما هم این تعبیر وجود دارد، انسانهای مؤمن از آنها تعبیر به جبل راسخ، کوههای استوار شده که طوفانهای سخت آنها را از پا در نمی آورد، در مقابل ناملایمات، در مقابل شکنجه ها، در مقابل مصیبت ها، در مقابل کوران های زندگی با قامتی استوار ایستادگی می کنند و خم به ابرو نمی آورند. تعبیر جالبی که دارد در روایات ما این تعبیر است: المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مانند کوهی استوار است که طوفان‌ها و عواصف او را به حرکت در نمی آورد، تهدید کنند او را از جا حرکت نمی کند. اون روزی که او را تطمیع هم بکنند شیفته تطمیع دشمن نمی شود. این ویژگی مؤمنان به ایمان آورندگان است در فرهنگ دینی ما. و از همه جالبتر و مورد توجه بیشتر این است که خدای متعال روی دو عنصر اساسی تکیه می کند و رمز و راز محبوبیت انسانها را در این جهان آفرینش در سایه این دو عنصر کلیدی و اساسی می داند، یکی علم و دیگری ایمان. ما تو جامعهمون نگاه میکنیم، عده‌ای محبوب دلها هستند، عده‌ای در خاطره ها هیچگاه فراموش نمیشوند. زمان میگذرد، سالها میگذرد، روزها میگذرد، هر روز جلوه اونها در دلها روشنتر میشود. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اساسا محبت اونها مثل یک مغناطیسه که همه را به سمت خودش جذب و جلب می کند. کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، در روایت در آیه دیگر مسئله ایمان را کنار علم قرار می دهد و مایه درجه و ارتفاع درجه می شود. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. پس گاهی علم و
عمل، گاهی ایمان به علم کنار هم قرار میگیرند، ایمان و عمل اینها تأثیر گذارند در بیان شخصیت یک فرد که یک انسان را به جامعه معرفی میکنند. و جالب این است که در روایات ما الا ما شاء الله، من در آیات شریفه قرآن یک مرور مختصری داشتم، 80 مورد در رابطه با علم و عالم و مشتقات علم و عالم سخن گفته شده است. شوخی نیست تعبیراتی که در قرآن وارد شده، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، تعبیراتی که در روایات ما وارد شده خیلی عجیبه، اکرم العباد الالله بعد الانبیاء العلماء، نزدیکترین گرامیترین افراد در نزد پروردگار عالم بعد از سلسله انبیاء الهی عالمان دین هستند. اینا تعارف نیست، اینها بیان واقعیت هاییست. منتها سؤال این جلسه با عظمت که از اول جلسه تا الان من حضور داشتم، سیل جمعیت در حال آمد و رفت بود، علما، بزرگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، سیاستمداران، شخصیت‌های بزرگ آمدند تکریم کنند از این عالم، چون نبی گرامی اسلام فرمود من اکرم عالمن فقد اکرمنی و من اکرمنی فقد اکرم الله، اگر کسی عالمی را اکرام کند مرا اکرام کرده و اگر کسی مرا اکرام کند خدا را اکرام کرده است. این جایگاه عالم متصاعد اینه که علمایی با چه ویژگی. من در مقام بیان ویژگی های عالمانی هستم که تأثیر گذارند تو جامعه. اولین ویژگی عالمان خدا ترسیست، انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر عالمانی یافتید خدا ترسند، اینها شایسته تکریمند، شایسته اکرامند، به شایسته تعظیمند. عالمانی که تو جامعه تأثیر گذار باشند، تو اقشار مختلف جامعه تأثیر گذار باشند، کلام نورانی امام باقر علیه السلام، عالم ینتفع بعلمه افضل من 70 از عابد، عالمی که از علم او خودش استفاده کند یا جامعه استفاده کند. خیلی تعبیر عجیبه، از 70,000 عابد برتر و بالاتره. یه آدم یه تحصیل کرده یه حوزه، یک مجتهد، یک فقیه، یک عالم، یک مجاهد خستگی ناپذیر، یک فردی که برای خدا کار میکنه. دیگه بگم چه عالمانی مورد اکرام جامعه اند؟ به نبی گرامی اسلام میفرماید اکرم العباد الالله بعد الانبیاء العلماء، عالمان مرزبان دین، مرزبان اعتقادات و باورها. هر جا احساس میکند خللی در جامعه وجود دارد، هر جا احساس میکند نیاز به مرزبانی دارد، مرزبانی میکند. در حوزه نیاز به مرزبانی است، مرزبانی میکند. در دانشگاه نیاز به مرزبانی است برای تربیت شخصیت هایی که اداره کشور را به عهده میگیرند، اونجا مرزبانی میکند. عناصری وارد تشکیلات نظام اسلامی بشوند که انسان خاطر جمع آسوده باشد که اینها به دین، به اسلام، به انقلاب خیانت نمیکنند. این عنصر اصلی یک عالم مرزبان است. علماء و شیعتنا مرابطون فی الصدر الذی یلی ابلیس، علماء شیعه ما امام صادق میفرماید مرابطونند. ما دو مرزبان داریم برادران، خواهران. یک مرزبان، مرزبان جغرافیایی است، کنار مرزهای جغرافیایی کشور دیدبانی میکند تا دشمن را میبیند با امکاناتی که در اختیار دارد دشمن را از پا در میآورد. یک مرزبانم مرزبان اعتقادی است. من بارها گفتم این جمله را که اگر مرزبانان اعتقادی در یک جامعه نباشند، مرزبانان جغرافیایی نیز نخواهند بود. این مرزبانان اعتقادی هم که مرزبانان جغرافیایی تربیت می کنند، علاقه به دین، علاقه به کشور، علاقه به اسلام در سایه این تربیت هاییست که انجام می شود. اگر نبود اون فضای معنوی دوران دفاع مقدس، آیا نتیجه دفاع مقدس این می شد که حتی یک وجب از این خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگیرد؟ این که می بینیم حتی یک وجب از خاک این کشور در اختیار دشمن قرار نمی گیرد به خاطر این ویژگی هاییست که وجود دارد. عالم شایسته تکریم عالمیست که به تعبیر وجود مقدس امام کاظم علیه السلام می فرماید همنشینی کنار این عالم باید شما را رشد بدهد. لا تجلسو این به کل عالمه الا عالمون یدعوکم من خمسن الى خمس. کنار هر عالمی ننشینید مگر عالمی که شما را از پنج نقطه به پنج نقطه دیگر منتقل کنند. من الشک الى الیقین و من الکبر الى التواضع و من الریاء الى الاخلاص و من العداوة الى النصیحه و من الرغبت الى الزهد. چه تعبیر زیبایی امام کاظم علیه السلام دارن. میگه برید در محضر عالمانی مثل آیت الله مهدوی کنی و شخصیت های بزرگ این شکلی که شما را رشد معنوی بدهن از پنج نقطه منحط به پنج نقطه متعالی شما را برسانن. نقطه ها چیه؟ نقطه هایی که دعوت کننده هستن و رشد دهنده هستن و بالا برنده هستن. چه نقطه هاییش تو زندگی اینا؟ من الشک الى الیقین، یعنی اگر در رابطه با دینت، در رابطه با مسائل دینی دچار شک و تردیدی و میخواهید به یقین برسی، زانو بزن در محضر عالمان دین. و من الکبر الى التواضع، اگر دچار بیماری عجب و تکبر شده ای و میخواهی متواضع و فروتنانه در جامعه زندگی کنی، محضر چنین عالمانی را درک کن که از کبر تو را به مرتبه و مقام تواضع برسانند. دیگه چه کار کنن؟ و من الریاء الى الاخلاص، اگر تو عملت، تو نمازت، تو عبادتت، تو کارهای اجتماعی دچار ریا هستی و میخواهی به قله و قمه اخلاص برسی، برو سراغ چنین عالمانی. اگر احیانا دچار مشکل عداوتید، مشکل این شکلی دارید، به خیرخواهی و نصیحت نیاز دارید، برو محضر چنین عالمانی. و در پایان اگر به سمت دنیا طلبی در حرکتی و میخواهی زندگی زاهدانه خدا پسندانه داشته باشی، محضر چنین عالمانی را درک کن. خیلی جالبه. من الشک الى الیقین، من الکبر الى التواضع، من الریاء الى الاخلاص، من العداوة الى النصیحه، و نکته آخر هم من الرغبت الى الزهد. این ویژگی عالمان برجسته و شخصیت های بزرگی است که در جامعه ما زندگی کرده و زندگی می کنند. این نقش یک عالم در یک جامعه اسلامی است. سراغ عالمان بدعت ستیز بروید. اگر در یک جامعه اسلامی بدعت ها روز به روز رو به افزایش رفت، هر کسی به سلیقه خودش کاری را شروع کرد و به نام دین تمام کرد، برید سراغ عالمان بدعت ستیز. ازا زهرت البدعت فللعالم ان یظهر علمه، اگر بدعت توی جامعه آشکار شد، بدعتها جای جامعه را گرفت، دین شد سلیقه‌ای، اخلاق شد سلیقه‌ای، مسائل مختلف دیگر سلیقه‌ای شد، برید سراغ عالمان را و راه و رسم دینداری را و دینشناسی را از چنین عالمانی یاد بگیرید. ویژگی دیگری که در رابطه با شخصیت های کمال یافته قرآن و روایات ما مطرح می کند مسئله عمل ساده است. عمل ساده انسان را اوج به اوج می رساند و به شخصیت انسان کمال می بخشد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. خیلی تعبیر جالبی است. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. مشخصه ایمان، مشخصه عمل صالح، هر اقدامی که میکنند تو جامعه میشود بر چسب عمل صالح روی اون زد. رفتارهای فردیشون، رفتارهای اجتماعیشون، مسئولیت پذیریشون، همه مصداق عمل صالح است. این شخصیت بزرگی که امشب این جمعیت با شکوه، دانشجویان عزیز ما، طلاب عزیز ما، شخصیت‌های بزرگ روحانی ما، طبقات مختلف اجتماعی ما در اینجا حضور پیدا کردن، شخصیتی است که سالیانی است میشناسند او را، قدمی بر نداشته، راهی انتخاب نکرده، مسئولیتی نپذیرفته جز اونجا که احساس تکلیف و وظیفه کرده است. عمل صادق. و نکته بعد، اخبتو الی ربهم، یعنی تسلیم بیچون و چرای پروردگار عالم. چون آدم ها سن هستن، عده ادعای تسلیم بودن میکنن، اما پای منافعشون که به میان آمد صحنه را ترک میکنن. عده خودشون دارای منافعی هستن، اما موقعی که دیدن نگاه حق، دستور حق، برنامه های الهی چیز دیگری میخواهد، دست از منافع خودشون بر میدارن و میگوین اون چه خدا از ما میخواهد همون را عمل میکنیم. اینا هم خوبن، اما دسته سوم بالاتر از این دسته است. دسته ایست که میگوید خدایا ما در مقابل اراده تو اراده ای نداریم، در مقابل خواست تو ما خواستی نداریم، ما تسلیم بیچون و چرای تو هستیم، اون چه تو اراده کنی ما همون را میخواهیم. خیلی هنر میخواد، خیلی شخصیت میخواد که انسان در راه انجام وظیفه مرتب به خدا پناه ببرد. من در حالات این شخصیت بزرگ این جمله را که اینجا جاش هست بگم، این شخصیت بزرگ در طول دوران مبارزات بارها شکنجه شد. خبرنگاری از ایشون سوال میکند چه نوع شکنجه هایی؟ پاسخ ایشون اینه که دستهای ما را میبستن، ما را آویزان میکردن، آن چنان به ما میزدن که خون از پاهای ما میریخت، و بعد که کف پایمون روی زمین میگذاشتیم احساس نرمی میکردیم، میگفتیم چه خبر است، چه فرش نرمی گذاشتن. بعد که چشمانمون را باز میکردن میدیدیم خونهای ما و برادرانمون اون چنان روی هم انباشته شده که ما موقعی که پایمون را روی زمین میگذاریم احساس میکردیم پایمون روی چیز نرمی گذاشتیم، خون جمع شده. اینه میخوام بگم دانشجویان عزیز دانشگاه ایمان صادق، شما پدری بزرگ و مهربان را از دست دادید. 40 روز است از داغ این پدر بزرگ گریانید، متأثرید، متأسفید. سوال کرده بودم شما چه کار میکردید تو اون فضای شکنجه و اذیت و آزار؟ میگفت من این آیه را تکرار میکردم، ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا. میگفت اون شکنجگر میگفت چه میگید؟ میگفتن میگم ربنا حق نداریم با خدامونم حق بزنیم. ویژگی ایشون ویژگی جهاد و مبارزه بود، هم جهاد با نفس، هم جهاد با دشمن بیرونی، و هم شرکت در عرصه جهان فرهنگی. این حوزه بزرگ مروی، این مسجد جلیلی، این دانشگاه امام صادق یک حرکت جهادی است. این شخصیت بزرگ در ابعاد مختلف انصافا الگوست. این شخصیت ها برای همه نسل ها در همه اعصار الگو به معیارند. رفتارشون معیار زندگی انسان هاست. در بعد علمی این شخصیت، ایشون شاگرد محضر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی است، شاگرد مرحوم حضرت امام است، شاگرد مرحوم علامه طباطبایی است. از ایشون سوال کردن از این شخصیت های بزرگ بیشترین چیزی که آموخته ای چه بوده است؟ پاسخ میدهد از حضرت آیت الله العظمای بروجردی به خاطر سبک فقهی خاصشون تحت تأثیر مباحث فقهیشون قرار گرفتم، چون مباحث فقهی را ریشیابی تاریخی میکرد، هم به مباحث مربوط به شیعه اشاره میکرد، هم به دیدگاه های اهل سنت و بعد به اظهار نظر میپرداخت. تحت تأثیر مسائل سیاسی و اخلاقی حضرت امام قرار گرفتم. دانشجویان عزیز، اگر میدیدید موقعی که این شخصیت درس اخلاق میگفت، طلاب عزیز مروی و حوزه های وابسته به مروی، موقعی که ایشون درس اخلاق میگفت، از شیرینی و حلاوت درس اخلاق ایشون عزیزان طلبه به دانشجوی ما سیر نمیشدن. میگه من تحت تأثیر اخلاق امام بودم و در بعد قرآن و تفسیر تحت تأثیر درس علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قرار داشتم. در بعد عبادی من از نزدیکان ایشون سوال کردم، گرچه خود من هم تا اندازه ای آشنا بودم. اینا برای ما درس آموز است. به من گفتن 2 ساعت معمولا قبل از اذان صبح برمیخواست، تلاوت قرآن، نماز، دعا، مناجات، توسل، ذکر یاد خدا. خب این آدم ها معلومه که موقعی که از میان مردم میرن همه آه و افسوس میخورن. شخصیت ایشون در ابعاد مختلف به عنوان الگو و نمونه بود. تو ابعاد خدمتگزاری، در این حال که یک عالم سنتی بود، آیت الله مهدوی یکنی را همه مردم تهران، همه علمای بزرگ تهران، شاید همه کشور، اونایی که ایشون را میشناختن، یک عالم سنتی بود. اما این عالم سنتی وظیفه شناس و تکلیفگراست. بسنده نمی کند به اداره حوزه علمیه. میگه این کشور نیاز به یک کار بزرگ دارد و لذا وارد عرصه دانشگاه میشود. من خبر دارم چقدر فارغ التحصیل از این دانشگاه بیرون آمده، الان در خارج کشور و در داخل کشور مشغول خدمت به این نظام مقدس جمهوری اسلامی هستن. ویژگی شخصیت آیت الله مهدوی یکنی اعتدال بود. شخصیتی دور از افراد و دور از تفرید. هیچ موقع شتاب زده عمل نمی کرد. با تأمل اگر متنی به بیانیه میخواست بنویسد، گاهی چند بار این بیانیه را مرور میکرد تا سرانجام بیانیه نوشته شود که تک تک کلمات اون را بشود روی اون حساب کرد. این کتابی که در رابطه با اخلاق عملی نسبت به اخلاق نوشتم که نتیجه درس‌هایی که داشتم، چند بار زیر و رو کرده این بحث ها را تا سرانجام بربان یک کتاب به چاپ رسیده است. اهل احتیاط، تکلیف گرا. شما از روز اول پیروزی انقلاب تا الان نگاه کنید، شخصیتی که به عنوان عالم تراز اول تهران است میگن آقا نیاز است شما مسئولیت کمیته ها را بپذیرید. آیت الله شهید مطهری خدمت امام پیشنهاد میدن تو این شرایط اول انقلاب شخصیتی نیاز هست مسئولیت کمیته های انقلاب را عهده‌دار باشد که یک بر اساس محور شرع انبر عمل کند و در اقداماتی که می کند شتاب زده عمل نکند. امروز روزهای آغازین پیروزی انقلاب است، نیاز هست به انسان این چنین رفتاری از خودش داشته باشد. بنیه فقهی وابسته به شرع به شتاب زده عمل نکند. انسانی با تمام وجود منصف حتی در مقابل دشمنان، انصاف به خرج میداد. با کسانی که از نظر سلیقه اختلاف سلیقه داشت ولی موقعی که صحبت از اونها مطرح میشد میگفت دو حساب برای اینها باز کنید، یه حساب از نظر سیاسی که ما به اونها موافق نیستیم، حساب دینی را و تقید به مسائل شرع و نماز را حساب دیگری براشون باز کنید. اینه که تو کشور با هم کار میکردن میگفت ما اختلاف سلیقه جدی با اینا داریم اما اینا را متدین میدانیم. شخصیتی که امام با اون عظمت میدونید چه تعبیری در رابطه با آیت الله مهدوی کنی دارد، ما ارادتمند ایشون بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. ارادتمند ایشون بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. این تعبیر حضرت امام است، تعبیری که مقام معظم رهبری هم در رابطه با ایشون به کار بردن و در این پیام بسیار بلند و ارزشمندشون آمده بود که دو سه جملشو من عرض می کنم. سیاست مداری صادق، انقلابی سری و شخصیتی که با تمام وزن وزینش هرچه داشت در طبق اخلاص بذاشت برای انقلاب. این تعبیرات برای افراد معمولی به کار برده نمی شود. اینها نشان دهنده یک عمر پختگی، یک عمر صداقت و یک عمر بر اساس ارزش‌های دینی عمل کردن است. من نمی‌دونم چه بگم، هر چه بگم درباره این شخصیت کم گفتم. من گاهی خدمتشون می‌رسیدم در روزهایی که در سالهایی که در مجلس خبرگان رهبری بودن و ما هم توفیق و حضور در محضر ایشون داشتیم، حقیقتاً و واقعاً اون چه که با تمام وجود من لمس کردم ایشون دغدغه دینداری مردم ما را داشت، دغدغه انقلاب را داشت، دغدغه این را داشت که روحانیت باید به گونه عمل کند که مایه آبروی دین بشود و مایه جذب نسل جوان به انقلاب به اسلام بشود. این تمام دغدغه ایشون. این شخصیت از میان ما رفت، گرچه هم خدمات علمی ایشون، هم خدمات فرهنگی ایشون، هم فرزندان برومندشون به ویژه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجا سعید مهدوی کنی، دامادهای مکرم ایشون، برادر مکرمشون حضرت آیت الله باقری کنی و شخصیت‌های وابسته به این بیت شریف، اینها یادگاران اون شخصیت عزیز و عظیم هستند. ما امیدواریم این دانشگاه بزرگ همچنان ببالد، همچنان بالندگی داشته باشد. اساتید مکرم، هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان عزیز، اگر میخواهید راه مرحوم آیت الله مهدوی کنی ادامه پیدا کند، همون خطوطی که در طول سالیان متمادی از سال 61 به این بعد ترسیم کردن، این خطوط را ادامه بدهید. ما نیازمند چنین شخصیت هایی هستیم. این که نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماید موت العالم مصیبت لا تکبر. مرگ عالم مصیبتی است که قابل جبران نیست. دیگه آیت الله مهدوی در میانمون نیست. ما باید سخنان او را، تصویر او را، آثار او را ملاحظه کنیم. این راه همه می روند. امشب که شب شهادت امام مجتبی است، جنابی میاد خدمت امام مجتبی، میگه آقا نصیحتی کن، وصیتی کن. میدونید امام مجتبی هم میفرماید همه باید این راه را بردیم. یا جناب استعد لسفرک و حسن زاده که قبل حلول اجلک. تا زنده ایم، تا تو این دنیا هستیم، تا توان داریم، تا فرصت برامون فراهم است، از این فرصت ها استفاده کنیم. امام مجتبی فرمود و عمل دنیا که انک تعیش و ابدا و عمل آخرت که انک تموت و غدا. اونچنان برای دنیا عمل کن که گویا همیشه زندگی، یعنی برنامه داشته باش برای آینده زندگی، اما برای آخرتت هم توجه داشته باش، ممکن است همین لحظه مرگ تو فرا برسد. و من لآخرتی که انک تموت و غدا. اونچنان آماده رفتن به سرای جاودانی آخرت باش. خب مرحوم آیت الله مهدوی کنی چند ماه در بیمارستان بستری بودن. رهبر فرزانه انقلاب چند نوبت بیابت ایشون رفته. مراجع علما طبقات مختلف بیابت ایشون آمدن. عنوان تکریم یک عالم بزرگ. اون لحظه ایم که رخت از این جهان بربست و دعوت حق را لبه گفت، ما در دانشگاه تهران و در خیابان‌های تهران تا شهر ری شاهد اون تشییع جنازه با عظمت بودیم. توسط رهبر فرزانه انقلاب نماز بر او خوانده شد. اما امشب شب شهادت امام مجتبی است. اون تجلیل از این شاگرد مکتب اهل بیت، اما اون مظلومیت امام مجتبی. چه بگم؟ آماده اید بگم؟ موقعی که زینب کبرا سلام الله علیها آمد کنار برادر، دید تشتی که کنار حضرت گذاشته شده پر از خون است. من به زینب کبرا عرض میکنم زینب دختر بزرگ علی، مگر بناست چند بار تو تشت پر خون میبینی؟ یک بار خون جگر حسن، یک بار همسر بریده یعنی عبدالله. اما ای کاش دشمن به این اکتفا کرده بود. برادران، خواهران، جنازه را غسل دادند، کفن کردند، در تابوت گذاشتند، آوردند به سمت مسجد پیغمبر. دشمنان تصور کردند میخواهند امام مجتبی را کنار بدن مطهر پیامبر دفن کنند. یه مرتبه لشکر کشیدند. بگم چه کردند؟ بدن امام مجتبی را تیرباران کردند. اما میخوام عرض بکنم آقا امام مجتبی بدنت را تیرباران کردند، ولی برادری مثل حسین در تشییع جنازه شرکت کرد. اما لا یوم که یا عبدالله این بدن مطهر روی زمین افتاده بود، سر در بدن نداشت. لا از حکم ما سنده این زهکت و آل و احمد مظلومون قد قهرو نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. من قبل از این که دعا کنم از طرف بیت شریف مرحوم آیت الله مهدوی کنیم، آقازاده مکرمشون، اخوی مکرمشون، دامادهای مکرمشون، خانواده های وابسته، از حضور گرم و صمیمی شخصیت های بزرگ شما بزرگواران به خاطر حضور در مجالس مختلف و مجلس امشب صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم و از طرف شما بزرگواران هم به این خانواده شریف تسلیت عرض می کنم. انشاءالله امیدواریم که راه این شخصیت بزرگ ادامه پیدا کند و راه او پر رهرو باشد. پروردگارا ما را بیامرز، اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا روح این شخصیت بزرگ، این عالم متعهد، این انسان خدوم را با پیامبر و اهل بیت محشور بگردان. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان. رهبر عزیزمون به این سکاندار بزرگ کشتی انقلاب سلامت، توفیق، طول عمر با برکت و نفوذ کلمه بیشتر عنایت بفرمایید. به مراجع بزرگوار تقلیدمون صحت و سلامت عنایت بفرمایید. توطئه دشمنانمون را به خودشان برگردان. کسانی که در رابطه با این انقلاب عزیز ما کارشکنی میکنن، مانع تراشی میکنن، خدایا توطئه های آنان را و توطئه های دشمنان خارجی را به خودشان برگردان. پروردگارا نسل جوان ما این امیدهای آینده ما را در خدمت به اهداف دین موفق و مؤید و منصورشان بدار. پروردگارا از تو ملتمسانه می طلبیم عاقبت همه این جمع را ختم به خیر بگردان. در فرج مولای من، آقای من، ولی نعمت من، حضرت بقیت الله الاعظم، پروردگارا تعجیل بفرما با صلوات بر محمد و آل محمد.